أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در موضوع تربیت و آموزش فرزند چند تا نکته رو به عنوان امهات مطالب اینجا عرض کردیم. نکته اول این که شما دلیل متقن و روایت صحیحی بر ضرب ندارید. روایات متعدد، یکی میگه اولا سندها ضعیف مرسله است، یه روایت مرسله نبود، سه تا راویاش توثیق خاص نداشتن، مفهومام مضطربه، یکی میگه 9 ساله، یکی میگه 10 ساله، یکی میگه در سنین مختلف اجزاء نماز رو یادش بده، یکی میگه 9 ساله که شد اگر نخوند فضربوهم، یکی میگه 10 ساله فضربوهم. یه روایت هم آخر وقت دیروز براتون خوندم که میگه 21 ساله اگر نخوند فضربوهم، که همه این روایات رو با این چند روایتی که امروز عرض میکنم همه رو در کانال میگذارم براتون که دیگه گرفتار نوشتن نشید. اما نکاتی که عرض میکنم نکات رو حتما یادداشت بکنید. پس نکته اول اینکه شما هیچ روایت صحیح و سندی با مفهوم متحدی بر این که بتوان برای نماز خوندن در سنینی که به حد بلوغ نرسیده اقدام بکنید به ضرب، هیچ دلیل متقنی ندارد. ممکنه یک کسی بگید آقا شما 10 تا روایت آوردید، من 10 تا روایت دیگه هم پیدا میکنم، متواتر نیست ولی مستفیضه که هست. با روایات مستفیضه و روایاتی که امروز شما میخواید ارائه بدید، وجوب ضرب در تارک صلات ولو بچه غیر بالغ اثبات میشه. جواب این در صورتیه که روایات مستفیضه متحد المفهوم باشد. اینجا مفهوم مضطربه، یکی میگه 9 ساله، یکی میگه 10 ساله، یکی میگه 21 ساله، این نمیشه اینجور. مستفیضه و متواتره شرطش اینه که اگر سند درست نیست مفهوما متحد باشد، مفهوم ها یه چیز رو اثبات کنه، نه یکی بگه 7 ساله، یکی بگه 9 ساله، یکی بگه 21 ساله، یکی بگه 10 ساله. بنابراین شرایط استفاضه و تواتر در اینجا نیست، روایات هم صحیح نیست. بله سوم هم هست، سوم کل تکالیف در سوم هم داره. بله نه نه نداره سوم. بله سوم هم هست، در سوم هم گفته فضره، در سوم هم گفته. خب پس ببینید شما نمی توانید اثبات کنید که با این روایات میتونید ضرب داشته باشید برای فرزندی که به حد بلوغ نرسیده است. این نکاتی که میگم دقیق دارم میگم، یعنی فرزند غیر بالغ را دلیلی بر ضرب و وجوب زر ندارید. فرض بوهم دیگه بود دیگه، امر ظهور در وجوب داره دیگه، نمیتونید اثبات کنید. مضافاً بر این که یک حدیث رفع میگه این بالغ نیست و براءت شرعی شامل این میشود. براءت یه عقلی داشتیم یه شرعی دیگه، براءت شرعی سندش حدیث رفعه، میگه این تکلیف نداره. وقتی تکلیف نداره شما اصلا وجوبی در کار نیست، وقتی وجوب نیست حق ندارید برای چیزی که واجب نیست بزنیدش. برای چی میخواید بزنید؟ مگه واجب بود این انجام نداد؟ واجب نبود که این انجام نداد؟ اگه واجب بود انجام نداد این ممکنه یه حرفی بزنید، اما این که واجب نبود. وقتی واجب نبود شما مؤاخذه برای چی میکنید؟ شما در بحث اصول در همین روزها، من سال قبل هم گفتم یکی از مباحثی که در اصول مرحوم آخوند بیان میکنه و این روزها ما به این مناسبت عرض خواهیم کرد، مثلا دو سه درس آینده میگیم اصولیین مثل مرحوم آخوند خراسانی 4 فرایند برای اوامر و نواهی لازم دانستند. اگر این فرایند همش نباشد وجوبی و حرمتی برای امر و نهی وجود ندارد. فرایند چیه؟ 1 وجود المصلحة والمفسدة و يعبر عنه به مقام الاقتضاء. نه من دارم عربی میگم و فکر نکنید عبارت کفایه رو دارم میخونم. مقام المصلحة والمفسدة و يعبر عنها به مقام اقتضا. یادم نمیره که اون زمانهای قدیم که درس خارج میرفتیم همینطور که استاد فارسی میگفت ما عربی مینوشتیم. محشر بود نوشتن ما. آقا تا بخوای کانه یکونو داشت، هر جا عقلمون به جایی نمیرسید یک کانه یکونو بهش چسبونده بود. وقتی بردیم برای استاد بعد یه هفته گفت اول تشویقت میکنم اما بعدم بهت میگم خیلی عربیت خرابه. گفتم چطور؟ گفت آخه این قد کانه یکون، اما این که تو در حین فارسی گفتن عربی مینویسی اونم سال اول مهمه. حالا این که ما عربی بعض موقع میگیم میخوایم شما به نوشتن عربی عادت کنید. پس فرایند وجوب و حرمت از امر و نهی 4 فرایند. فرایند اول مقام اقتضا که همون مصلحت و آقا وجود المصلحه مقام اقتضای امره، وجود المفسده مقام اقتضای نهی. دومین مرحله از فرایند امر و نهی مقام الانشاء، یعنی 1000 سال پیش برای من و شما که اصلا نبودیم بگن الخمرو حرام اجتنبو من الخمر، این مقام انشاست. بگن لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چون اونم در مقام انشاست، اخبار در مقام انشا. خوندید که یادتونه که اخبار در مقام انشا از انشا محکم تره. اگر به شما گفتن تفعل و هازا به جای افعل میگن تفعل قوی تر از افعله. تفعل که میگن چرا قوی تره؟ اینا ادبیات ها، برای اینکه فرض کردن شما پذیرفته ای و میخوای انجام بدی، لذا تفعلو از افعل قوی تره، لذا اخبار قوی تر از مقام امر است در انشا بودن. خب فرایند دوم پس مقام الانشا. فرایند سوم، یعنی اینا که الان دارید می نویسید کمک بهتون میکنه سه روز دیگه تو درس وقتی خواستم اینا رو بگم بگید اینا رو بلدیم همشو، الان هم بلدید، یادتون میارم من، کفایه رو خوندید شما. سومین مقام، مقام فعلیت هست. آقا لله علی الناس حج البیت آیه رو الان برای مشمم تقی خوندی، مشمم تقی الان مستطیع نیست، آیا این انشاء فعلیت داره برای ایشون یا نداره؟ نداره. برای کسی که میخوای بگی وجوب حاصل شد باید فعلیت پیدا کن. فعلیت برای کیه؟ برای مشبور تضایی که یک ارث قلمبه گیرش اومده 100 میلیون. خب 40 میلیونشو بری حج تمتو. اما مشمور تضا که یک دو کون داره 50 میلیون، اگه بخواد بره حج به فتوای امام قدس سر رو، این رجوع به کفایت نداره، لذا مستطیع نیست. پس فعلیت مرتبه و فرایند سوم امر و نهی هست. مرحله چهارم و آخرین فرایند چیه؟ مقام تنجز. یعنی فعلیت که دارد دارد، انشاء که دارد دارد، مصلحت در امر دارد، مفسده در نهی دارد، تنجز هم دارد. تنجز یعنی چی؟ یعنی این نلا غیر، هازا لا غیر، یعنی باید نماز یومیه رو بخونی و نمیتونی نخونی، اینو میگن تنجز. یه وقت میگه که آقا روز جمعه است، میخوای نماز ظهر بخون، میخوای نماز ظهر نخون. میگم نماز ظهر نخونم چی؟ میگم نماز جمعه بخونی. اینجا تنجز ممکنه زیر سوال بره. خب آیا در اینجا که شما وضع، حالا ببینید این مطلب اصولیه، من کاری که میکنم اینه که میخوام گره بزنم مباحث اصولی رو به فقه. بعضیا اصول و فقه میخونن، اصولشون توی قوطی عطاریه، فقهشون توی قوطی. میگه آقا این اصولی که خوندیم به چه درد خورد؟ ما میخوام بگیم نه بابا کاربردی. آقا این که این روایات میگه که فجر بوهم اگه نماز نخون، اگه روزه نخون، من میخوام ببینم فرایند این امر وجود دارد یا وجود ندارد. تنجزش از کجا اثبات میکنی تو؟ این که شما به این آپسر غیر مکلف گفتی نماز بخون، آن نخوند، حالا میخوای بزنیش، این وجوب رو آوردی، این وجوبی که به وسیله اقم صلات آوردی، آیا برای این بچه فعلیت داشت؟ فعلیت نداشت، یعنی مقام سوم رو نداشت. مقام مصلحت، بله ممکنه این تمرین، برای تمرین بهش بگو نماز بخون، این مصلحتش. مقام مفسده، میگی پسرم مواظب باش دستت کج نباشه، این مقام مفسده احتمالیه، میخوای تمرینش بدی که این دوچار این مفسده نشه. خیلی خوب، مقام انشابم داره، بله از صادق و صادقه فقط او، این مقام انشاشه دیگه. اقم صلات، این مقام انشاستی، اما فعلیتش از کجا میگی؟ از کجا میگی برای این فرزند فعلیت داره؟ نمیتونی مقام سوم از فرایند امر و نهی رو در این فضربوه و نبیارید، چون نمیتونید بیارید نمیتونید بگید اینجا باید زدش، نمیتونید بگید. خب اگر واجب نیست زدن، پس اگر این نماز رو نخون چیکار کنم؟ وقت شما اون روایت آخری که من دیروز برای تو خوندم دیدید، از قول پیامبر نبی مکرم اسلام نقل کرد که اصلا پیامبر گفته نزنیدشون. و جرح و محدودش بکن، اونم نه دائم، خیلی کوتاه مدت. دیدید روایت رو یادتونه که روایت ها امشب همش رو میگذاریم تو سایت. گفت اگر دیدی که گوش نکرد، گفتی نماز بخون نخون، وحجرهو نزنش، وحجرهو محدودش کن. روزی 5 تومن بهش میدادی، بگو نمیدم امرو پول بده نمیدی، وقتی با سر کله میدوه نماز رو میخون، اونم لا دائمن، کین شطوری نه. من دیدم اینا رو که میگم، خدا میدونه دیدم. من یادم نمیره که حدود کلاس چهارم ابتدایی میشه چند ساله؟ 11 ساله میشه؟ 10 ساله میشه؟ 10 سالم همونجا اصفهان. حالا اینم اصفهانی ها، نه اینکه همشون این کار رو بکنند، یه نجاری بود همسایه ما بود، آقا این به طرفت العین بچه شد، دستشو میبست به یه تناب، یه قلابم بیخ تاق درست کرده بود، اینا مثل اینا که به دار میخوان بکشن، اون تا اونا به گردنشو میگرن، اینا به دست، اینا تنابو میکشید میکشید، این میرفت بیخ تاق، بعد تنابو لا گیره نجاری صف محکم میبست، هر کی میرفت میبینه یکی به دار آویزونه. میگفتیم چرا اینجور کردی؟ میگفت که مثلا حالا من که بچه بودیم، مثلا پدر ما میگفت چرا اینجور کردی آقای فلان؟ میگفت که بهش گفتم برو نون بگیر، نرفته نون بگیر. این چه روشش نیست؟ این چینده شطوریه یعنی چه؟ حضرت میفرماد این گفتی بخون نخوند، فهجره، اونم خیلی مدت کوتاه. چینده شطوری؟ نه. پس ببینید روایات هم از نظر فنی و اصولی، هم از نظر سندی و رجالی و درایه، و هم از نظر مفهوم و دلالت اصلا نمیفهمونه واجبه این کارو بکنه. بقیه الکلام هنا فی التأدیب. یه سوال شما فقط براتون میمونه که آقا این روایاتی که گفتی راجب نماز بود، آیا ما بچه رو به عنوان ادب میتونیم بزنیم یا؟ بله؟ چون بحثمون تربیت و آموزشه دیگه. حالا آموزش نماز بخواستم بدم اینجوری شد، اما تربیت چی؟ میتونم بزنم یا نه؟ یه بابی در حدود و قضاست، در وسائل، برید ملاحظه بکنید، جلد 28 صفحه 373 نرم افزارا. اما اگر خواستید جلدای چاپی دو جلدی رو ببینید، حدود جلد 9 به نظرم باشه، 8 یا 9 میشه، اما نرم افزار اینه. حالا عدد روایتش هم من خدمت شما عرض میکنم، 349.95 عدد نرم افزار وسائل هست. یعنی تو وسائل، تو نرم افزارها عدد روایت خواستی 349.95، 4-5 تا روایت اینجا نقل شده. آیا به عنوان ادب میتونم این کارو بکنم؟ ملاحظه کنید روایت رو، محمد ابن یعقوب. اجازه بدید الان ما قرائت بکنیم، الان نمیرسیم سندا رو بررسی کنیم، ما یکی دو تا روایت رو بخونیم، اگر رسیدیم من هر 4 تا رو، اما جمع بندیش رو که نیاز به بحث رجالی داره یه نیم ساعت وقت میخواد، انشاءالله فردا عرض کنیم خدمت. محمد ابن یعقوب روایت 349-95 در کتاب حدود و قضای وسائل، محمد ابن یعقوب یعنی کلینی، عن الحسین ابن محمد، عن معلق ابن محمد، عن الحسن ابن علی، عن حماد ابن عثمان قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام فی ادب سبی والمملوك فقال خمستون او ستتون ورفق. خیلی قشنگ روایه. میگه سوال کردم از امام صادق که بچه‌مو میخوام ادبش کنم، چند تا بزنم بهش؟ مملوکم هم میخوام، کنیزم یا غلامم میخوام بزنمش، ادبش کنم، ادبش میخوام، نمین که میخوام بزنمش ها، کمربند و برداری بذاری دنبالش ها، ادبش میخوام. این ادب و این کلمه ادب و من باش کار دارم ها. من میدونید حق مطلب چی میخوام بگم؟ کمربند و چوب رو کشیدن رو بچه، این اصلا ماهیتاً ادب نیست، اصلا ماهیتاً و تخصصاً از وادی ادب جداست. میگه فی ادب سبی، ادب سبی، نه قدار کشی، نه چوب کشی. من دیدم یه جایی با چوب اونچنان زد به بچه که چوب شکست، بعد دیدم تو مدارس زمان شاه ملعونم این چیزا زیاد، اما الحمدلله الان هم هست الان. حالا ببین اینا جایی که محکم باشه کاری نکردن که بپاشه تو صورتشون. من یه موقعی این بنده زادم حدود 15 سال پیش به من گفت که بابا تو این مدرسه که ما میریم یه معلم ورزش داریم، این از بچه‌ها که خوشش نمیاد این دوتا گوششون رو میگیره بلندشون میکنه. منم قدم بلنده دیگه، از این کارا میتونم کنم، اینا که قدشون کوتاست نمیتونن زیاد از این کارا بکنن. من فردا رفتم تو مدرسه جوان و 15 سال پیش و اهل ورزش، من ورزش میکردم، همین الانم اهل ورزشم. به مدیر گفتم شما چون معلمی دارید؟ گفتم معلم چی؟ گفت ورزش. گفتم بگید بیاد. گفتم کاریشه؟ گفتم برای یه کاری باشه. اومد نگاش کردم دیدم قدش کوتاست، منم قدم بلند، تا اومد پریدم به گوشش، گوشش گرفتم کشیدمش. گفت چی کار میکنی؟ گفتم همین کاری که با بچه ها میکن. مدیر آدم متده، گفت آقا این کارو نکن. گفتم نه دیگه، میخوام این کارو بکنم که دیگه ایشون این کارا رو نکن. اگر به من گفتن یک روز دیگه با بچه ها کردی، میام گوشتو میبرم. اینا که ادب نیست که اینجور زدن که این. میگه که فی ادب سبی چیکار کنم؟ فقال حضرت خمستون او ستتون، بعدم فرمود ورفق. حالا این که 5 تا بزن یا 6 تا بزن بعدم ورفق، یعنی کمربند کشی و چوب کشی نکن. ورفق میدونی مثل چی؟ مثل حضرت ایوب که خدا گفت نذر کردی حالت خوب شد 100 تا تازیانه بزنی، بزنه زنت چه خطا نرفته، بیا این 100 تا چوب رو به هم ببن، یواش بزن به بدنشو بعد. ورفق یعنی آقا با ترسوندن اسمشو ببر اما خودشا نه، ورفق. حالا این یه روایت، حالا کار داریم با شما، این روایت اول. روایت دوم 349-96، اینا فقه با اینا مباحث فقهیه با، کسی نگه تو داری اخلاق میگی یا اینا کار داریم، سندش، مفهومش، دلالتش، مباحث اصوله. و ان علی ابن ابراهیم، و ان علی ابن ابراهیم یعنی همون سند محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان نوفلی، ان سکونی، ان ابی عبدالله. حالا سندش رو طلبتون دیر میشه الان، فردا از ان ابی عبدالله علیه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام القا سبیان الکتاب الواههم بین یدی لیخیر بینهم فقال اما انها حکومتون والجور فیها کالجور فی الحکم ابلغوا معلمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الادب اقتصمه. من با ذیل روایت کار دارم. حضرت فرمودن به معلمات و با بچه ها نشستن صحبت کردند و اینها، بعد که صحبت دوستان و این مباحث تمام شد، حضرت به بچه ها گفتن به شاید بچه ها شکایت کردن، شاید بچه ها شکایت، حضرت فرمودن به بچه ها که به معلماتون بگید اگر بفهمن که بیش از سه تا زدید قصاصتون میکنن. حالا این روایات سند و اینهاشو کار داریم دیگه. روایت بعدی رو ببینید. و رواه صدوق به اسناده الى قضایا امیر المؤمنین علیه السلام نحوه، و رواه شیخ به اسناده عن علی ابن ابراهیم که در قضایا و جریانات مختلف از امیر المؤمنین، این هم شیخ طوسی و هم مرحوم صدوق اینها رو مثل این رو نقل کرد، میخواد روایتش بگه درسته. حالا میگیم این روایت دومی اگر ثقه نباشد موثقه، یعنی موثق بودنش قطعیه. حالا میخواد صاحب وسائل بگه تو سند این روایات شک نکن. حالا اینا بحثای سندیشو میگه. روایت بعدی 349-97 احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن محمد ابن خالد الاشعری عن ابراهیم ابن محمد الاشعری عن عبدالله ابن بکیر عن زرارت ابن اعین قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق علیه السلام گفتم ما ترا فی ضرب المملوک. حالا ممکنه شما بگید که چرا این روایت رو آوردی؟ تو بحث سبی بود، مملوک، برای اینکه سبی و مملوک رو تو روایات کنار هم گذاشتن، حالاتشون مشابه هم، یعنی تنقیح منات میشه براش کرد، برای این جهت این روایت رو آوردن. ما ترافی ضرب المملوک، به امام علیه السلام گفتن نظر شما در زدن مملوک چیه؟ قال ما اتا فیه علا یدی فلا شیء علی، رو دستش بزنی حرف نداره. یادتونه تو بحث تعامل زن و شوهر که گفتیم وضربوهن، اگر زن ناشزه شد میتونی بزنی؟ یادتونه روایت صحیح آوردین که حق ندارید تو صورتش بزنی. ببینید اینجا را چقدر این روایات قشنگ، فقط اینا رو باید پیدا کرد به هم چسبون. اونجا میگه وضربوهن، در زن ناشزه حق نداره تو صورته. بعد امام هم فرمون برای اینکه تو صورتش که میزنی، صورتش محل زیبایی اوره، سرمایه او رو از بین بردی. ما اتا فیه علا یدی فلا شیء علی و اما ما عصاک فیه فلا بأس. حالا اگر رو دستش هم زدی دیگه تو دیهی بر عهدت نیست. قل تو کم از ربه، چقدر بزنم؟ قال ثلاثتا او اربعتا او خمستن، اون ارفق هم اینجا نیست. خب اگه توی روایت ارفق بود آ توی یکی نبود، این میره تو چه باب اصول؟ بگید گلم ها؟ شما؟ جمعه؟ دیگه؟ کی؟ چی گفتی شما؟ عام خاص؟ چی؟ ها مطلق و مغیر. احسن، مطلق و مغیر، این میشه مطلق و مغیر. اعتق رقبتن، یه جا میگه اعتق رقبتن، اینجا میگه سلاستن او خمسن او خمسه ارفق نید، یه جا ارفق، اون میشه مقید، این میشه مطلق. خب اینم یه روایت. ها دیگه بله، بازی چند تا مونده دیگه، وقت گذشت انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.